سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کاهش نرخ گاز مایع در تاجیکستان، افزایش صادرات محصولات ختلان در سال گذشته، و کسب 4 نشان رزمکار تاجیک در مسابقات بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. نرخ گاز مایع در تاجیکستان تقریبا 50% کاهش یافت. در تاجیکستان نرخ گاز مایع که یکی از اصلی ترین انواع سوخت به شمار می رود همچنان در حال کاهش است. می توان گاز مایع را در تاجیکستان هر لیتر 3 سامان 80 درم خریداری کرد. این در حالی است که یک سال پیش یک لیتر از 7 تا 8 سامانی خریداری می شد. مصرف سوخت ماشین ها به دلیل سرمای شدید و یخبندان در جاده ها افزایش یافته است و واردات بیشتر این نوع سوخت قطعا به کاهش نرخ کمک کرده است. باید گفت در تاجیکستان تقاضا برای گاز مایع بیش از هر سوخت دیگر است. تقاضا روزانه تاجیکستان برای گاز مایع یک هزار تن است. بیش از 60% ماشین های تاجیکستان سوخت گاز هستند. بنابراین افزایش نرخ بلافاصله بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. گاز مایع عمدتا از قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان وارد می شود. با وجود محدودیت های تحصیل دختران در افغانستان، دختران این کشور همچنان به آینده و تغییرات تصمیمات طالبان امیدوارند.
رشته که بسیار زیاد دوست دارم البته ژورنالیسم هست.
رقیه رسولی هنوز امیدش را از دست نداده و با عزمی راسخ برای شرکت در آزمون ورود به دانشگاه آماده می شود. طالبان چند هفته ایست با یک دستور دختران را از تحصیل در دانشگاه تا اطلاع بعدی ممنوع کرده است. دستوری که خانم رسولی را هم شامل می شود.
به این امید هستند که امروز آمده به کتاب های ما نمی خوانیم. انسان های قوی انسان های هستند که در زمان ناممکن در شرایط بحرانی خود می کشند.
البته خانم رسولی تنها نیست. چند کوچه آن طرفتر در غرب کابل، هما رجبی هم کتاب و قلم را کنار نگذاشته و آرزوهای بلند دارد.
رشته من انتخابم پیلوتی بود. میخواستم پیلوت شوم و پرواز کنم در تمام جهان، خلبان شوم و امیدوار هستم به آرزوهایم قول رسیدن دادم که باید برسم به آرزوهای خود.
دو تصمیم جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره دختران و زنان این کشور، شامل منع تحصیل دختران دانشجو و ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای خصوصی داخلی و خارجی، همچنان پابرجاست.
استقامت کردن
زهرا با تصمیم دوم طالبان کارش را مثل هزاران دختر و زن افغانستان از دست داده و از کارش بیکار شده است.
ما خیلی جگرخون کننده هستن برای تمام ما زنان نو در دستاوردها و همچنان کارهای خود فعالیت میکردن، ولی فعلا که اونا خانه نشین شدن.
دو فرمان جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره زنان این کشور در حالی است که سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل در نشستهایی لغو این دو فرمان را خواستار شدند.
ما از طالبان خواستیم که فوراً تمام اقدامات محدود کننده برای زنان و دختران را لغو کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند.
همه دانشگاه‌ها و مدارس افغانستان هم چون گذشته فعلا تا ابتدای سال آینده هجری شمسی در تعطیلات زمستانی است. سخنگوی حکومت افغانستان در آخرین اظهار نظر خود گفت ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو موقتی است و پس از رفع موانع موجود دوباره دختران در کلاس‌های درس حضور خواهند یافت. طالبان اما درباره ادامه کار زنان تاکنون با وجود توقف فعالیت چندین نهاد کمک رسان خارجی و داخلی در افغانستان توضیح بیشتری نمی‌دهند. کشورهای مختلف همچنان سعی می‌کنند که طالبان را وادار کنند دوباره به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند و زنان در جامعه کار و فعالیت داشته باشند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مسئولان ولایت ختلان از افزایش صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته خبر دادند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سال گذشته محصولات این ولایت از تاجیکستان به 7 کشور جهان صادر شده است. سال گذشته 31300 تن نخ پخته، 11800 تن نخ رسندگی، 1200 تن پارچه، 418400 تن سمنت، 269400 تن انگشتسنگ از منطقه ولایت ختلان صادر شد. با گفته مقامات ولایت ختلان سال گذشته میلادی کشاورزان منطقه 23800 تن محصولات کشاورزی از این منطقه صادر کردند که 20000 تن از طریق هواپیما، 3819 تن به صورت راه آهن به روسیه، افغانستان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و بلاروسیا منتقل شد. همچنین کشاورزان منطقه 4157 تن پیاز، 330 تن کارتوشکا، 5038 تن میوه و لیمون، 10863 تن انگور، 1528 تن دیگر محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر کردند. با مشارکت 26 مؤسسه و دانشگاه عراقی بزرگترین همایش حقوقی برای محاکمه عاملان ترور حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد برگزار شد.
با مشارکت 26 مؤسسه و دانشگاه بزرگترین همایش بین‌المللی حقوقی برای پیگیری جنایت ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در بغداد برگزار شد.
لقد انتهكت امریکا و من لف لفهم.
آمریکا با ترور فرماندهان پیروزی اشتباهی بزرگ و نابخشودنی مرتکب شد و امروز فقط با محاکمه عاملان این جنایت آرام خواهیم نشست. درخواست ما از دولت عراق هم سرعت بخشیدن به تکمیل این پرونده است.
حدیث عن استهداف لموقف رسمی في مطار مدني من قبل طائرات عسكريه هنا.
همه مدارک و شواهد ضد آمریکاست. هواپیماهای نظامی آمریکا این جنایت را در فرودگاه غیر نظامی و علیه افراد غیر مسلح انجام دادند. این اقدام گستاخانه آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند و ما از هر راهی برای محاکمه جنایتکاران این حادثه استفاده خواهیم کرد.
در این همایش که سفرا و نمایندگان برخی کشورها از جمله ایران و چین و سوریه و فلسطین و ونزوئلا نیز حضور داشتند، حقوقدانان عراقی با تشریح ابعاد ترور فرماندهان پیروزی طرح جامعی را برای تسریع در تکمیل پرونده ترور آماده و آن را در اختیار دولت عراق قرار دادند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که برای ریاست رئیس جمهور برگزار شد گفت با همکاری شرکت‌های داخلی تولید کننده و وارد کنندگان دارو کمبود برخی از اقلام دارویی که از آغاز فصل تیرماهی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد تا حد زیاد برطرف شده است و ذخایر دارویی کشور در سطح مناسب قرار دارد. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دستاندرکاران بخش دارویی کشور تأکید کرد برای تأمین پایدار نیازهای دارویی مردم و پیشگیری از بروز کمبود فصلی و مقطعی اقلام دارویی برنامه‌ریزی و تدبیر کنند. رئیس جمهور همچنین به وزیر بهداشت و مسئولان بخش درمانی کشور تأکید کرد تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه های درمان و تأمین و پرداخت متفاوت افزایش قیمت دارو از طریق بیمه ها و نظارت و کنترل نرخ داروها به کار گیرند. در تاجیکستان کارخانجات تولید تجهیزات ورزشی احداث می شود. کمیته امور جوانان و ورزش تاجیکستان با همکاری تجار کره قصد دارند کارخانجات تولید لوازم ورزشی در تاجیکستان ایجاد کنند. این تصمیم در دیدار عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان با هیئت تجار کره جنوبی اتخاذ شد. در این دیدار طرفین در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین، عرضه ورزشی، جذب سرمایه گذاری برای توسعه رشته ورزشی مختلف تبادل نظر کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. ورزشکار تاجیک در مسابقات آزاد جیجوستی چین 4 نشان طلا کسب کرد. معراج کمالو ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آزاد جوجیستو که در چین برگزار شد 4 مدال طلا کسب کرد. معراج در وزن 80 کیلوگرم در جوجیستو و 82 کیلوگرم در گرمپردی با دیگر ورزشکاران رقابت کرد و موفق شد 4 نشان طلا به دست آورد. امسال آموزش‌های ویژه فوتبال در 4 آموزشگاه شهر دوشنبه، خوجند و کلاب باختر برگزار می‌شود. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، علیشر اورونوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اولین جلسه کمیته اجرایی فدراسیون گفت مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان با همکاری وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفتند از اول سپتامبر سال جاری کلاس‌های ویژه آموزش فوتبال را برگزار کند و افزود فصل جدید مسابقات قهرمانی کشور بین تیم‌های لیگ برتر از اول اپریل آغاز و مانند سال گذشته 2 مرحله برگزار می‌شود. در دور اول هر ده تیم در 2 دور بازی می‌کنند و سپس در مرحله دوم تیم‌ها به دور گروهی تقسیم می‌شوند. او اظهار کرد به طور کلی تیم‌های 22 بازی در مسابقات قهرمانی انجام می‌دهند. و بازی سوپرجام فوتبال تاجیکستان 2023 بین تیم‌های استقلال دوشنبه و روشن کلاب در خوجند برگزار می‌شود. دیدار دو تیم 5 می در ورزشگاه خوجند برگزار می‌شود. این دیدار قرار است از ساعت 19 به وقت محلی آغاز خواهد شد. اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اولین جلسه کمیته اجرایی در بررسی برنامه‌های فصل جدید از احمدزاده رئیس ولایت سوخت و رئیسان فدراسیون فوتبال منطقه درخواست کرد تا قبل از شروع فصل جدید تجهیزات نورپردازی در ورزشگاه را فراهم کنند. پیشنهاد مقامات تاجیکستان در زمینه آب و اقلیم به نمایندگان 120 کشور ارائه شد. نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور این کشور در مورد آب و اقلیم را در نشست بر خطی با نام تعادل توسعه و با محیط زیست شیوه زندگی امنی برای نمایندگان 120 کشور توضیح دادند. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در نشست گفت طی چند سال گذشته شاهد گرمایش بی‌سابقه بودیم که باعث خشکسالی و دیگر بلاهای طبیعی در مقیاس جهانی شد و برای تأمین امنیت غذایی و دیگر حوزه های اقتصادی کشورهایمان تأثیر منفی گذاشت و افزود به طور خاص آب شدن برف ها و پریخ ها می تواند گرم شدن دمای کره زمین را تسریع کند. و در ادامه تأکید کرد تاجیکستان سالیانه صدها میلیون دلار در نتیجه بلاهای طبیعی خسارات متحمل می شود که در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار مشکلات را برای تاجیکستان ایجاد و خسارات جانی و خسارات زیادی به زیرساخت های حیاتی وارد می کند. با گفته بهادر علیشرزاده در این زمینه دولت تاجیکستان برنامه مطالعه و حفاظت از پریخ های طبیعی تا سال 2030 را تدوین و تصویب کرده است. رژیم اشغالگر ساخت دیوار بتونی در دو شهرک قفین و اکاباب در شمال کرانه باختری را آغاز کرد.
شرعت سلطات الاحتلال الصهیونی
رژیم اشغالگر صهیونیستی ساخت دیوار بتونی در دو شهرک قفین و اکابا در شمال کرانه باختری را آغاز کرد. این بخش جدید دیوار ادامه ساخت دیواری است که در زمان آریل شارون در سال 2002 بین کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی سال 1948 کشیده شده بود.
در سال 1948 در حالی که زمین‌های قفین تا دریا کشیده شده بود، هزاران متر مربع از زمین‌های این روستا مصادره شد. سال 1967 نیز بخش‌های دیگری از این روستا مصادره شد. در سال 2002 بهترین باغ‌های زیتون این منطقه را که ده‌ها خانواده از آن بهره‌مند می‌شدند مصادره کردند.
ساخت این بخش از دیوار در زمین‌های قفین و عکابا مصیبت و نکبت جدیدی به شمار می‌رود.
یک دیوار جدا کننده دیگری ساختن و الان قصد دارن یک دیوار سوم و چهارمی بسازن. برای کشاورزان چیزی نخواهد ماند.
فلسطینیان متکی به این زمین زراعی هن، اما این زمین ها برای ساخت دیوار و شهرک ها مصادره شدن.
طول دیوار در پایان ساختش به 770 کیلومتر خواهد رسید که تا کنون 406 کیلومتر آن با هزینه بالغ بر 3.4 میلیارد دلار ساخته شده است. رژیم صهیونیستی با تکمیل این دیوار علاوه بر مصادره یک سوم مساحت کرانه باختری بر منطقه الاغوار که سبد غذایی فلسطین به شمار می رود تسلط پیدا خواهد کرد. همچنین ساکنان نزدیک به 180 مجتمع مسکونی فلسطینی متضرر خواهند شد.
این موضوع تأکیدی بر این واقعیت است که این دیوار دیوار جدا کننده نیست، بلکه دیوار الحاق زمین‌های زراعی بیشتری به خاک اسرائیل است، یعنی 18% مساحت کرانه باختری. رژیم صهیونیستی قصد دارد این زمین‌ها را در اختیار شهرک نشینان قرار دهد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
دنقره به عنوان بهترین ناحیه خطلان در سال 2022 انتخاب شد. بگزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در مراسم اهدای لوح سپاس و هدیه نقدی 10,000 سومانی به اسلام الدین رحمان رئیس ناحیه، قاهی رسولزاده نخست وزیر و دولت علی سعیدوف سرپرست ولایت خطلان حضور داشتند. طرح انتخاب بهترین ناحیه، منطقه و روستا در تاجیکستان به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. با مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان بیش از 300 طرح عمرانی با اهداف مختلف در ناحیه دنقره ساخته و مورد استفاده قرار گرفت. وزیر بهداشت ژاپن اعلان کرد ظرف 45 روز گذشته 12620 نفر بر اثر ابتلا به زیرشاخه های مرگبار اومیکرون جان باختند.
آمار مرگبار زیرسویه های جدید اومیکرون بنا به اعلام کاتسونو کاتو وزیر بهداشت ژاپن با گرفتن جان 12620 نفر ظرف 45 روز اخیر همچنان در این کشور سعودیه.
متاسفانه آمارها نشون میده از هر 5 ژاپنی مبتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون یک نفر جان باخته. فقط ظرف دو هفته اخیر حدود 5000 بیمار مبتلا فوت کردند.
یوریکو کویکه شهردار توکیو هم از شناسایی 15 زیرشاخه جدید و خطرناک اومیکرون در توکیو پایتخت ژاپن خبر داد.
97% از قربانیان زیرسویه های مرگبار اومیکرون سالمندان 70, 80 و 90 ساله هستند.
آمارهای وزارت بهداشت ژاپن همچنین از ثبت 108 هزار مبتلای جدید و مرگ 415 ژاپنی دیگه طی 24 ساعت اخیر حکایت داره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد با وجود تولید 60 میلیون دوز واکسن برکت که در برابر نوعهای جدید کرونا هم کارایی دارد نیاز به واردات نداریم. متخصصان و دانشمندان ایرانی در ساخت و تولید انواع واکسن های کرونا موفق عمل کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، پدرام پاک آین سخنگوی وزارت بهداشت امروز یک شنبه گفت ذخیره واکسن کرونا در کشور شرایط مناسبی دارد و با توجه به پیک های احتمالی بعدی نگرانی های به مورد است. سخنگوی وزارت بهداشت مجموعی دریافتی واکسن کرونا اعم از داخلی و خارجی را حدود 213 میلیون دوز اعلان کرد و افزود از این تعداد 185 میلیون دوز تزریق شد و بخش قابل توجه از واکسن ها با قیمانده تا پایان سال آینده مهلت انقضا و قابلیت استفاده دارند. با آغاز دور جدید مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسد تقابل و رویارویی دو حزب سیاسی آمریکا وارد مرحله جدید شده است.
آغاز دوره جدیدی از تقابل مجلس نمایندگان و دولت آمریکا. شاید این درست‌ترین عنوان برای هفته اول فعالیت دوره جدید مجلس نمایندگان آمریکا باشد که به تازگی اکثریت آن به دست مخالفان دولت بایدن یعنی جمهوری‌خواهان افتاده است. کشف دو بسته اسناد محرمانه و طبقه بندی شده در دفاتر شخصی بایدن از نگاه جمهوری‌خواهان فرصتی است بی‌نظیر برای تلافی پیگیری‌هایی که در مورد مشابه آن دموکرات ها درباره ترامپ انجام دادند.
وقتی چنین اسنادی در خانه رئیس جمهور ترامپ پیدا شد، طور دیگری رفتار کردند. اما درباره رئیس جمهور بایدن به گونه دیگری برخورد می شود. البته ما چنین اجازه ای نخواهیم داد.
در اقدامی دیگر، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که هدایت آن در اختیار جمهوری خواهان است، رسما از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست کرده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی خانواده بایدن به ویژه پسرش هانتر را به عنوان فعالیت‌های مالی مشکوک در اختیار این کمیته قرار دهد.
پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری مواردی است که خانواده بایدن باید درباره‌اش پاسخگو باشد. خانواده بایدن تجارت‌های گسترده غیرقانونی داشتند که یکی از آنها قاچاق انسان است.
خروج هراسان آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری بایدن هم مورد دیگری است که تحقیقات گسترده درباره آن در کنگره آمریکا آغاز شده.
هیچ برنامه ای برای خروج از افغانستان وجود نداشت. شرم‌آور و بی‌معنی است که دولت بایدن در این باره به پنهانکاری ادامه می‌دهد. اگر دولت به این وضع ادامه دهد، با اختیارات قانونی که داریم مجبورشان می‌کنیم اطلاعات بدهند.
جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در اقدامی دیگر یک کمیسیون نظارت تشکیل دادند تا درباره عملکرد مجموعه‌های خاص تحت مدیریت دولت از جمله FBI، دادستان‌های فدرال و بازرسان مالیاتی فدرال تحقیقات ویژه کنند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
صادرات برق تاجیکستان با کشورهای افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 حدود 10.7% افزایش یافت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مرکز آمار تاجیکستان اعلان کرد که صادرات برق این کشور به افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.7% افزایش داشته است. بر این اساس در دور ژانویه تا اکتبر ارزش صادرات برق تاجیکستان و دو کشور در مجموع 101 میلیون دلار رسید. یک نهاد ناظر در انگلیس اعلان کرد در پی بحران افزایش هزینه های زندگی امسال هر خانواده در این کشور به طور متوسط 2100 پوند دیگر از دست خواهد داد.
یک نهاد ناظر در انگلیس اعلام کرد در پی بحران افزایش هزینه های زندگی امسال هر خانوار در این کشور به طور متوسط 2100 پوند دیگر از دست خواهد داد.
مصرف کنندگان باید هزینه بالا رفتن بهای انرژی، مواد غذایی و دیگر هزینه های ضروری زندگی را بپردازند. بسیار بیشتر از قبل که بدیهی است هزینه خانوارها را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
بنیاد قطعنامه در انگلیس با بررسی شرایط اقتصادی این کشور و اثر افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی در این کشور به ویژه هزینه‌های انرژی اعلام کرد وضعیت اقتصادی خانوارها تا 5 سال آینده در انگلیس به شرایط پیش از همه‌گیری ویروس کرونا باز نخواهد گشت. بر اساس گزارش بنیاد قطعنامه فقط در امسال و سال آینده 7% دیگر از درآمد خانوارها در انگلیس از دست خواهد رفت و شمار بیشتری از خانوارها در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان خواهند شد. دولت در واکنش به اعتراضات مردمی و کارکنان گفته پول کافی برای کمک به کارکنان و مردم بحران زده ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان نظر دیگری دارند.
ما میگیم دولت پول داره، مشکل در سودجویی است. شرکت‌های بزرگ در همین شرایط سودای هنگفت به جیب می‌زنند و تعدادی از اونها حتی بیشتر از زمان آغاز همه‌گیری سود می‌کنند. اما دولت حاضر نیست عادلانه رفتار کنه و سود هنگفت اونها رو صرف نیازمندا و نیازهای ضروری جامعه کنه.
دولت انگلیس برای مهار تورم فزاینده در این کشور در ماه‌های اخیر 9 بار متوالی نرخ بهره بانکی را افزایش داد. اما بانک مرکزی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تا 2 سال آینده ممکن نخواهد بود.
مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در دیدار معاون نهادهای دیپلماتیک قزاقستان و ژاپن وضعیت و چشمانداز توسعه مشارکت دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بررسی شد. رومان واسیلنکوو معاون وزیر امور خارجه قزاقستان و یومیش یوشیک معاون پارلمانی وزارت خارجه ژاپن دیدار گفتگو کردند. بگزارش رادیو تاجیک صدای خراسان در این دیدار در استانه قزاقستان برگزار شد. دو طرف وضعیت موجود و فرصت‌های گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی کردند. واسیلنکو با ابراز خرسندی از اینکه در طول 30 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور همکاری سازنده ایجاد شد، آمادگی کامل خود را برای توسعه بیشتر مشارکت همه‌جانبه با طرف ژاپنی ابراز داشت. معاون پارلمانی وزارت خارجه ژاپن به نوبه خود از سطح بالای همکاری بین آستانه و توکیو در چارچوب نهادها و مجمع بین المللی مانند سازمان ملل، گفتگوی آسیای مرکزی اضافه ژاپن و همچنین چارچوب نظامی خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قدردانی کرد. رئیس جمهور فرانسه در پیام تبریک سال نو با بحران‌های اشاره کرد که قرار است امسال اروپا با ویژه فرانسه با آنها دست و پنجه نرم کنند.
نگرانی عمده فرانسوی ها را در سال گذشته می توان از بیشترین جستجویشان در گوگل فهمید.
آثار مخرب جنگ اوکراین در جوامع اروپایی.
چگونگی جنگ در اوکراین بخشی از جستجوهایم در گوگل بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز در پیام تبریک سال نو به بحران‌های اشاره کرد که قرار است امسال فرانسویان با آنها دست و پنجه نرم کنند.
Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je suis inquiétante.
من بر این باورم که امسال سال 2023 قبل از هر چیز مربوط به سوالاتی است که می‌دانم نگران کننده هستند و بحران‌هایی که باید با آنها روبرو شد، مانند قطعی احتمالی جریان برق.
Votre facture d'électricité.
حالا سوای قطع برق، قبوز انرژی که کم کم به دست مشتریان شرکت‌های برق و گاز فرانسه می‌رسد، حکایت از سال دشوار برای آنها دارد. آلژو صاحب یک رستوران از 25 برابر شدن فاکتور برق رستورانش طی یک ماه سخن می‌گوید و علت آن.
امروز جمعه قبض برق خود را از طریق ایمیل دریافت کردم. با کمال تعجب فاکتور من از 700 یورو در ماه نوامبر به 18000 یورو تا امروز افزایش یافته است. بلافاصله با شرکت برق تماس گرفتم. آنها به من گفتند این به جنگ اوکراین و بحران انرژی مربوط می شود. این افزایش قیمت برق طبیعی است، زیرا از قبل از طریق ایمیل به شما اطلاع دادیم. اما من هیچ توضیحی دریافت نکردم و اکنون قبض برق من بیش از 25 برابر شده.
شرکت کوفیجو در زمینه استریل کردن غذاهای آماده فعالیت می کند. متئو تومازو رئیس شرکت می گوید فاکتور سالانه انرژی ما از 4 میلیون یورو به 40 میلیون یورو رسیده. بنابراین مجبورم 4 کارخانه از 8 کارخانه شرکت را تعطیل و از مجموع 1200 کارمند عذر 800 نفر را بخواهم.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طرز زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. عزیزان شنونده، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کاهش نرخ گاز مایع در تاجیکستان، افزایش صادرات محصولات ختلان در سال گذشته، و کسب 4 نشان رزمکار تاجیک در مسابقات بین المللی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه برنامه راهی به سوی نور. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات ششم تا یازدهم سوره شریفه جمعه در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، ابتدا به تلاوت آیات ششم تا هشتم از سوره شریفه جمعه گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو ای یهودیان، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدایید، نه سایر مردم، اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا به پاداش هایی که خداوند برای دوستان خود مقرر کرده برسید، ولی آنان به خاطر آنچه پیش از این انجام دادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به حال ستمگران داناست. ای پیامبر، بگو مرگی که از آن می گریزید قطعاً با شما دیدار خواهد کرد، سپس به نزد دانای پنهان و آشکار برگردانده می شوید، پس او شما را به آنچه کرده اید آگاه خواهد ساخت. همراهان ارجمند، در برنامه قبل سخن از یهودیانی بود که تعالیم کتاب آسمانی خود تورات را کنار گذارده و فقط برای ظاهر آن احترام قائل بودند. این آیات می‌فرماید: با این حال آنها خود را قوم برگزیده خدا می‌پنداشتند و خود را از هر گونه کیفر و عذابی معاف می‌دانستند. این آیات خطاب به آنان می‌فرماید: اگر در این ادعاها راستگو هستید و چنین باورهایی دارید، چرا اینقدر به دنیا دلبستگی دارید و از مرگ می‌هراسید؟ اگر شما دوستان خدا هستید، پس باید مشتاق مرگ باشید تا هرچه زودتر خدا را ملاقات کنید و از نعمتهای ویژه الهی بهره‌مند شوید. چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید: انس من به مرگ از انس نوزاد به سینه مادر بیشتر است.
اما گناهکاران و مجرمان هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، زیرا می دانند که در دنیا چه کارهای ناشایستی را انجام دادند و خداوند به همه اعمال آنان آگاه است. البته مرگ به دست انسان نیست، چنان که تولد هیچ انسانی به دست خود او نیست و هر کس باید خود را برای پاسخگویی در قیامت آماده کند. از این آیات می آموزیم آمادگی برای مرگ بهترین وسیله سنجش ایمان مدعیان دینداری و خداپرستی است. یکی از آفات دینداری این است که انسان خود را از اولیای خدا بپندارد و از این بابت بر دیگران فخر فروشی کند. ریشه ترس از مرگ و فرار از آن کارهای زشت و ناپسند انسان است. لذا پاکان و صالحان از مرگ هراسی به دل راه نمی دهند. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات 9 تا 11 از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر
الرازقین. ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، آنگاه که برای نماز روز جمعه ندا داده شد، پس به سوی یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید، که این برای شما بهتر است اگر بدانید. پس هنگامی که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خداوند را بسیار یاد کن، باشد که رستگار شوید. و برخی از مردم چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند، از صفوف نماز پراکنده و به سوی آن روانه می شوند و تو را ایستاده در حال خواندن خطبه رها می کنند. به آنان بگو آنچه از فضل و برکت نزد خداست از سرگرمی و داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. همراهان ارجمند، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در یک روز جمعه که حضرت مشغول خواندن خطبه‌های نماز جمعه بودند، کاروانی تجاری وارد مدینه شد و با طبل و دهل ورود خود را اعلام کرد. اکثر نمازگزاران برای آنکه کالاهای مورد نظرشان تمام نشود و آنها را از دست ندهند، پیامبر را در حال خطبه خواندن تنها گذاشتند و برای خرید کالا به سوی کاروان شتافتند. این آیات ضمن نکوهش چنین رفتاری بر اهمیت نماز جمعه تأکید کرده و می‌فرماید یکی از نشانه‌های دینداری ترک امور دنیوی در وقت نماز و ذکر خداست. انسان با ایمان
کارهایی مانند خرید و فروش را بر اقامه نماز در اول وقت آن ترجیح نمی دهد، بلکه با شنیدن صدای اذان کارهای روزمره را رها کرده و با عجله خود را به صفوف نماز جماعت می رساند. امروز نیز متاسفانه بسیاری از مدعیان ایمان کارهای دنیوی را بر وظایف دینی مقدم می شمارند و جمله این که نماز را به تأخیر می اندازند، در حالی که قرآن می فرماید خیر دنیا و آخرت شما در این است که نماز را بر کارهای دیگر مقدم بشمارید و به خاطر نماز کارهای دیگر را به تأخیر بیندازید. از این آیات می آموزیم حضور در نمازهای جمعه و جماعات مسلمانان یکی از نشانه های ایمان است. هیچ کار و مشغله‌ای نباید مانع شرکت افراد در نماز جمعه شود. هنگام برپایی نماز جمعه باید بازار و کسب و کار تجارت به طور موقت تعطیل باشد تا انگیزه های دنیوی مانع حضور مردم در این مراسم مهم دینی نشود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
دین با زندگی دنیوی انسان ها مخالفتی ندارد، لذا آنها را پس از اتمام نماز جمعه به کسب و کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال سفارش می کند. رستگاری واقعی در سایه انجام دستورات خداوند به دست می آید که دنیا و آخرت انسان را به نحوه شایسته درست می کند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارند. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی بسوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مردان قبیله عرب در یکی از بیابان‌های خشک عراق زندگی می‌کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود و افراد قبیله از آب‌های شور آن منطقه استفاده می‌کردند. چون آنجا شوره‌زار بود، هر زمان که بارانی هم می‌بارید، به خاطر زمین آن منطقه آب شور می‌شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چنین آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله بسیار سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.